أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 4 اسفند سال 99 است. درس خارج حج 101 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسه قبل در مسئله 53 از کتاب نهایه مرحوم شیخ صفحه 215 این مسئله مطرح شد که و افضل ما یذکره فی التلبیه الحج والعمره معا. شیخ فرمود بهتر آن است که به هنگامی که تلبیه میگد نامی از حج و عمره هر دو با هم ببرد، یعنی بگد لبیک علی حجت و عمره، که سابقا هم صحبتش شد. بعدم فرمودن اگر امکان نداشت به خاطر تقیه یا جهات دیگر مثلا فراموش کرد، اکتفا میکنه به همون ذکر حج، یعنی میگه لبیک علی حجت یا به حجت، اینم جایزه. البته اگر اکتفا به حج کرد وقتی که رفت وارد مکه شد باید این عمره قرار بده، یعنی طواف انجام میده، سعی میکنه، تقصیر میکنه و این را به عنوان عمره قرار میده و این کارم کار جایزی هست. بعدم فرمود که اگر نه حج را ذکر کرد نه عمره را، بلکه در دل نیت تمتع داشت، اونم مانعی نداره. و اگر فقط تلبیه به عمره گفت و نیت حج کرد، اونم باز مانعی نداره. خب مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 278 میفرماید که و یستحب التلفظ بما یعظم علیه من حج مفرد او تمتع او عمرة مفرده او متمتع بها، یعنی مستحب است که انسان تلفظ کند به اون عملی که تصمیم دارد انجام بدهد، یعنی اکتفا به نیت نکند بلکه به لفظم بیاورد. حالا گاهی حج افراد میخواد انجام بده، لفظ افراد را ببرد به زبان، یا تمتع میخواد انجام بده به زبان بگد، یا عمره مفرده یا عمره تمتع میخواد انجام بدهد این را بگد. بعد میفهمه که اینجوری میگه، یعنی حاجی به این شکل میگه، میگه لبیک به عمرتن او به حجن او به عمرتن الالحج او به حج متعتن او عمرتن متعه او به حجن به عمره کما سر رهبی غیر واحد. خب شکلاشو اینجا بیان کرده، میگه گاهی وقتا یاد لبیک به عمرتن، اونجایی که تصمیم داره عمره انجام بده، یا میگه لبیک به حج، اونجایی که میخواد حج انجام بده، یا میگه لبیک به عمرتن الالحج. به عمرتن الالحج یعنی همون عمره تمتع، یعنی عمره ای که تا حج میشه تمتع ببرن. او به حج متعتن، یا نام میبرد میگه که من حج متعه و حج تمتع میخوام انجام بدم، یا میگد عمرت متعتن، عمره متعه، عمره تمتع میخوام انجام بدم، یا هر دو را با هم میگد به حج و عمرتن، یعنی هم حج و هم عمره هر دو را با هم نام میبرد. البته حالا ایشان این اقسامی که فرمودن، مرحوم شیخ مرادشون این است که تا بشود اون استحباب در حج و عمرتن هست، یعنی هم حج را اسم ببرد هم عمره را. صاحب جواهرم حالا اقسام دیگر را ذکر کرده، اون قسمت آخرش مورد بحث ما که به حج و عمرتن اگر بشود هم حج را نام ببرد و هم عمره را، هر دو را با هم. خب ایشون میفهمه که غیر واحدی از علما تصریح کردن که اینا هیچ کدوم مانعی نداره و روایاتی هم مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه، صاحب جواهر نقل میکنه، که حالا چون ما روایات رو بعداً مفصل میخونیم نیازی به ذکر روایات ایشون نیست، این قسمت فاکتور میگیریم. فقط یک روایت رو که ایشون اشاره کرده و البته بعداً هم ما میخونیم، ولی به خاطر یه جهتی ایشون میگن که یه روایت داریم که یعقوب ابن شعیب نقل کرده، صحیح هم هست، میگه از امام پرسیدم که کیف ترا ان اوهلا، چطور باید من محرم بشم تلبیه بگم؟ فقال، امام فرمود ان شئت سمیت و ان شئت لم تسم شیئا، اگر دوست داشتی نام حج عمره رو میبری، دوست نداشتی نمیبری. بعد میگه من از امام پرسیدم که شما خودتان چی کار میکنید؟ امام فرمود اجمعهما، من هر دو را اسم میبرم، یعنی هم حج را و هم عمره را، بگم لبیک به حج و عمرتن، لبیک به حجتن و عمرتن هر دو. خب این روایت را در تحسیب جلد 5 صفحه 88 سلسله حدیث 291 هست که بعدن هم حالا در میان احادیث ما خواهد آمد. خب این حدیث صاحب جواهر اشاره میکنه که این دلالت داره که وجوب نداره، تصور وجوب نشه، این امر استحبابیه، یعنی ذکر حج و عمره هر دو با هم نه اینکه از واجبات تلبیه باشه بلکه از مستحبات تلبیه است. تلفظ به نیت از مستحبات است نه از واجبات، که همون فرمایشی هم که شیخ فرمود افضل ما یذکرهو، یعنی افضل آن است که به زبان بیاورد چیزی را که میخواد انجام بدهد. بعد صاحب جواهر ادامه میده میفرماید که خب اصل نمیند که واجب نیست، یعنی خود این دلالت یعقوب بن شعیب الان دلالت داره حدیثش بر این که وجوب نداره، علاوه بر این اصل نمیند که واجب نیست. منتها ایشون میگه عبارتی در مصباح شیخ هست و مختصر شیخ بلکه کتاب اقتصاد شیخ هست که از اونها که انا استفاده میشه وجوب، یعنی تا الان ما خود نهایه گفتیم استحباب، کتابای دیگر شیخ هم استحباب، ولی از اون دو سه تا کتاب مصباح و مختصر و اقتصاد از اینا گویا استفاده میشه که وجوب. البته بنده حالا خودم شخصا مراجعه نکردم به اونا، ولی طبق حالا نقلی که صاحب جواهر میکند میفهمد ایهام میکند به ذهن آدمی وجوب را، ولیکن وجوب در محلش نیست، یعنی حرف صحیحی نیست. چرا؟ برای اینکه روایات ما هم بیش از استحباب دلالت ندارد، اقوال علما هم بیش از استحباب دلالت ندارد، بنابراین تمام کتب ها هم استحباب گفتن غیر از این چند کتابی که حالا اشاره کرد. ایشون میفهمد لذا اینکه کسی بیاد بگد تلفظ به نیت و ذکر حج عمره یا یکی از اونها را به تنهایی، اینا وجوب دارد، این حرف صحیحی نیست بلکه مستحب. و ایشون میگه عکس این مطلبم نقل شده. عکسش یعنی چی؟ یعنی افرادی بگن اصلا ذکر حج عمره اشکال ایجاد میکند، نه تنها مستحب نیست، واجب نیست، بلکه اشکالم ایجاد میکنم. کیا این حرف زدن؟ ایشون میگه کما انما عن الحلبیین، حلبیین ظاهرا مرادش ابن ابی عقیل باشه یا و ابن جنید باشه. خب اینها ازشون استفاده میشه که حرامم هست، اشکالم ایجاد میکنه. علامه هم همینجور، اینا گفتن که اصلا ذکر نکند در تلبیه حجت و عمره را با هم. چرا؟ گفتن علتش این است که احرام ما که به این دو عمل تعلق نمیگیره، که ما یه عمل را میخواییم احرام ببندیم برش. مثلا شخصی که میاد مسجد شجره میخواد محرم بشود، اول در مسجد شجره برای عمره تمتع محرم میشه دیگه، فعلا که برای حج محرم نمیشه. برای حج در روز ترویه هشتم ذوالحجه بعدن محرم میشه. این عملی که در مسجد شجره میخواد انجام بده، این برای عمره است. یا مثلا در باب هشتم ترویه، یعنی روز ترویه هشتم ذوالحجه، اونجا هم برای حج میخواد محرم بشه، دیگه بر عمره که نمیخواد محرم بشه. لذا این بزرگوارها گفتن که تعلق نمیگیرد احرام به حج و عمره با هم. بنابراین پس ما بگیم که اصلا ذکر حجت و عمره اشکال هم ایجاد میکنه، نه تنها وجوب ندارد و استحباب ندارد، اشکال هم ایجاد میکنه. در جواب این حرف صاحب جواهر میفرماید که این اجتهاد در مقابل نص، یعنی کسی اشکال بکنه که آقا به حجت و عمره را جزه کردی اشکال هم ایجاد میکند، این معناش این است که نستجیر بالله این روایت ها رو ما بذاریم کنار و بگیم که گوش نمی کنیم و خودمان یک حرف مندرآوردی و اجتهاد میکنیم در برابر فرمایش امام، و این حرف مسلما صحیح نیست. بعد هم ایشون میگه این اشکال اصلا وارد نیست که گفتن که تعلق نمیگیرد احرام به دو عمل. ایشون میگه معلومه که در اینجا ما دو عمل منظور ما نیست، که منظور نه که تمتعی انجام بدیم، عبارت اینه، منظور ما اینه که لبیک میگیم احرام بندیم برای تمتع به عمره ای که تا حج هست، یعنی عمره ای را میخواییم انجام بدیم که تمتع و تماس با زنها هم در او هست تا ایام حج. و منظور اینه، وقتی منظور این هست یه اشکال بین که آقا ما دوتا عمل چه نمیخواییم بگیم انجام بدیم، پس برای چه دوتا احرام، یعنی دو شی را اسم ببریم، این اشکال واردی نیست. لذا صاحب جواهر میگه که اولا منظور معلومه، ما یه عمره این چنینی میخواییم انجام بدیم که در اون عمره لذت باشد تا حج، گرچه حالا علما ممکنه عبارتاشون مختلف باشه در این مطلب، اما منظور اینه یه عمره این چنینی میخواییم انجام بدیم. اگرم حجم اضافه میکنیم میگیم به حجتن و عمره، یعنی عمره و حجی که با هم هستن و در وسط عمره تمتع هم هست، منظور اینه. یه بیش از این اشکال کردن این مطلوب نیست. خب این فرمایش صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 278 آمده. حالا ما ببینیم که دلیل بر قول شیخ چی است که میفرماید که مستحب است انسان هم نام ببرد حج را و هم عمره را با هم. ایشون در استبصار جلد 2 صفحه 171 بابی عنوان کرده به نام باب 102، نام عنوانش اینه باب و کیفیت تلفظ به تلبیه، چگونه ما باید به تلبیه تلفظ بکنیم، یعنی اون چیزی که در نیتمون هست اونه به زبانم بیاریم. یه روایتی رو نقل میکند که سلسله روایتش هم 564 هست. در اونجا ایشون میفهمه که موسی بن القاسم عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان عثمان خرج حاجا فلما صار الى الابواء امر مناديا فنادى في الناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الاسفد فقال اما والله لتجدن عند القلائس رجلا لا يقبل منك ما تقول فلما انتهى المنادي الى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبتا ودقيقا فلما سمع النداء تركها ومضى الى عثمان فقال ما هذا الذي امرت بها فقال رأي رأيته فقال بالله لقد امرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم ادبر موليا رافعا صوته لبيك بحجه وعمره معا لبيك فكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك فكأني انظر الى بياض الدقيق مع خضره الخبث على ذرائي. خب در این روایت امام صادق علیه السلام می فرماید که عثمان از مدینه بیرون رفت برای حج، وقتی که به منطقه ابوا رسیدن، منطقه ابوا بیرون مدینه چند کیلومتری مدینه است، وقتی که رسیدن به منطقه ابوا دستور داد عثمان که یک نفر ندا بدهد در میان حاجی ها و مردم و بگه که این حجی که میخواید انجام بدید حج قرار بدید، نگید حج تمتع، یعنی نگید لبیک به حجتن و متعتن، نه اسمی از تمتع نبرید و این را فقط بگید که ما لبیک بگیم برای انجام حج، نجید حجتن و عمرتن یا تمتعن. بگه منادی شروع کرد دستور عثمان را اجرا کردن. وقتی که این منادی آمد از کنار مقداد ابن اسفت رد بشود، مقداد به منادی گفتش که الان شما برخورد میکنی به یه مردی که در کنار قلائس هست. قلائس معنا کرده در طبق نقلی که مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 7 صفحه 349 آورده، ایشون میگه فی القاموس القلوس الناقة الطویلة القوائم الجمع قلائس، شطوری که بلند هست باهاش بلنده، این شطور را قلائس میگن، این شطورهای اینترین را قلائس میگن که مفردش قلوسه. مقداد گفتش که الان شما برخورد میکنی در کنار اون شطورهایی که پاهاشان بلنده به یه مردی برخورد میکنی که اون مرد از شما این حرف را نخواهد پذیرفت و این ندای شما را بی خود تلقی خواهد کرد. فلما انتهى المنادي الى علی علیه السلام، اونی که در کنار این شطرا ایستاده بوده علی علیه السلام بوده، میگه وقتی که این منادی رسید خدمت علی علیه السلام، حضرت مشغول بود به ریختن برگای درخت و برگای درخت را با آرد مخلوط می کرد و برای شترها غذا آماده می کرد. مشغول این کار بود. میگه منادی رسید خدمت علی علیه السلام و حضرت برای شتران رکائب، یعنی شترها، برای شترها لقمه می کرد، غذایی که از خبت و آرد بود. خبت میگه برگای درختان، میگن برگای درختای خشک، دقیقم که آرده، یعنی با مخلوط کردن آرد با برگ درختان برای شترها داشت غذا آماده میکرد. منادی رسید به حضرت، حضرت هم مشغول این کار بود. فلما سمع الندا ترکها، وقتی که این ندا را حضرت شنید، دست از کار کشید، شطر را رها کرد و مضی الی عثمان، رفت سراغ عثمان. به عثمان گفت که این چه دستوری تو دادی که بگن که ما احرام بستیم، تلبیه میگیم برای حج نه برای حج تمتع؟ چرا من کردی مردم رو از گفتن حج تمتع، عمره تمتع؟ عثمان هم جواب داد که خب من دلم خواست. بعد رأیون رأی تو، یه رأیه که بالاخره به ذهنم آمد و یه همچین حرف رو بزنم. فقال، حضرت فرمود والله لقد عملت بخلاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به خدا قسم تو بر خلاف رسول خدا حرف زدی. بعد حضرت پشت کرد به عثمان و با صدای بلند فریاد زد لبیک بحجة و عمرة معن، ما احرام میبندیم هم برای حج و هم برای عمره با هم، لبیک بحجة و عمرة معن لبیک، یعنی برخلاف دستور عثمان حضرت فرمود که اینجوری که من میگم رسول خدا اینجوری گفته، یعنی حج عمره را نام برده. بعدها مروان میگه که داستان حضرت را که تعریف میکرد، بعدها میگفت من انگار دارم نگاه میکنم که حضرت علی که آمد به عثمان تذکر بدهد، سفیدی آرد همراه با سبزی این برگا در ذراع حضرت بود، یعنی حضرت جوری با عجله آمد که دست و اینا هم نشسته بود، بلکه هنوز آرد به ذراع حضرت بود، سبزی برگ ها هم به ذراع حضرت بود، به دست حضرت بود، یعنی اینقدر با عجله آمد بدون اینکه دستش هم شسته باشد، آمد تذکر داد به عثمان که کار تو بر خلاف هست و رسول خدا مثل شما انجام نداد، شما داری بر خلاف رسول خدا حرکت میکنی. پس الان شاهد عرض ما و استدلال اینه که الان شما ملاحظه میفرمایید که اینجا تصریح روایته که لبیک بحجتن و عمره. حالا این بحثی ادامه داره، ان شاء الله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.